مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید.
حال شما خوبه؟ سلامتی؟
متشکرم، بفرمایید.
من اومدم روی گوشی که حالا در واقع هدفون مشکل ایجاد نکنه، اگه صدام بد بود بفرمایید.
نه الان صدا خوبه عزیز، باید باید بلندتر صحبت کنید. از ایرانی ممنون میشم، بفرمایید.
حتما. من در واقع در تعطیلات هستم، در ایران هستم و نکته که هستش در مورد فرزندم تماس گرفتم که 2.5 سالشه. من خودم 35 سال، همسرم 35 سالشون هست و ایشون 2.5 سالشه فرزندمون و ما با یه مقدار مشکل خشم و عصبانیت ایشون مواجه هستیم.
یعنی چه خشم و عصبانیت؟
به نظر میاد عصبانیت باشه.
شما الان چه مدتی است ایران هستی؟
ما الان برای تعطیلات ایران هستیم و خودمون در واقع ساکن امریکا هستیم به طور دائم.
نه، چه مدتی است الان آمدید ایران؟
الان تقریبا 2-3 هفته هست، ولی خب این مشکل فقط مال الان نیستش، مال یه مدت در واقع طولانی تری، شاید مال 9 ماه اخیر باشه. و نکته‌ای که هست، من خودم در کودکی همچین حالتی رو داشتم، حتی تا دوره راهنمایی و دبیرستان، که احساس میکنم به نوعی با منیک دپرشن اون موقع من در واقع عجین بوده. ولی خب میخوام ببینم که این مشکل میتونه چقدر ژنتیک باشه و
نه، منیک دپرشن دو قطبی ژنتیک هست، سنگین هم هست، تمپرمنت خلق و خو هم ارثی هست، نسبتاً هم زیاد و سنگینه. بنابراین اگر شما فرضتون بر اینه که خودتون مشکل عصبانیت رو داشتید و ضمناً حالت دو قطبی افسردگی و شیدایی رو داشتید، احتمال اینکه به فرزندتون داده باشید هست. پس بنابراین ما با یک کودکی روبرو هستیم که سیستم عصبی یا مغزش از اون هارمونی و هماهنگی و تعادلی که باید برخوردار باشه نیست و بنابراین به موضوعها واکنش های تند و شدید نشون میده، ولی زیر چتر بحث خشم و عصبانیت نمیاریمش. در حقیقت به عنوان تمپرش و به عنوان واکنش هاشون رو به حساب میاریم. اما موضوع و مسئله اینه که شما اولا قرار بوده یه محیط امن و امان و یک دست و یک نواخت رو براش فراهم کنید. اولین اشتباه شما این سفرتون بود، یعنی هیچ ضرورتی و دلیلی برای به هم ریختگی بیشتر رو نبود به وجود میوردید یا بود، یعنی اصلا این کار درستی نبود. دوم به من بفرمایید که در دو سال و نیمی که تقریبا از عمرش گذشته وقتی در امریکا بودید کی ازش در کودکی سرپرستی میکرد، کی رفته به مهد کودک یا هر چیزی از این قبیل؟
من خود اولش خول شدم و همه اون تشکرهایی که بعد شما میکنم
نویدش کنم، اونا رو ویدش کنم.
و خوشبختانه خب ما خیلی پیگیر شما بودیم و من شاید تو یک سال اخیر شاید 1000 ساعت شما رو گوش کردم حداقل، و این خیلی خوشبختانه نقطه مثبتی بود تو زندگی ما و حتی همسرم. پیش مادرش بوده توی 18 ماه اول. ما هر دو در حوزه دانشگاه هستیم و از سیستم آکادمیک تونستیم استفاده بکنیم و ایشون پیشش بوده. یه مقطع کوتاهی در واقع من 6 ماه بعد از اون 18 ماه به طور مسافرتی میرفتم و میومدم، یعنی 2 هفته بودم 2 هفته نبودم، که در اون زمان خانمم باز پیش ایشون بود و مادر خانمم هم پیش ما بود و کمک میکرد. ولی خب از اون مسئله که شما میگید به هر حال آگاهی و مهربانی و حالا امکانات حد اقلی واسه زندگی مناسب برخوردار بودیم و مادر خانمم هم در واقع همون کارهایی رو تکرار میکرد که خانمم ازشون
بسیار عالی بسیار خوب. بذارید ازتون یه سوالی بکنم چون اینجا این نمیخوام خیلی وقتی 18 ماهگی که شما همون سفر داشتید، آیا همسرتون هم برگشتن سر کار و فقط اداره بچه در اختیار مادر بزرگش بود یا نه؟
به طور خیلی موقت بله، یعنی در حد تدریس و مثلا شاید یک نیم روزی، ولی خب مادر خانم هم اینجور نبود که تمام وقت توی خونه باشن، یعنی ایشون خیلی وقت توی کتاب خونه ها با مادرهای دیگه پدرهای دیگه بودن با بچه. هنوز در واقع تا 2 سالگی نمی رفت مهد، ولی تو مدتی هم که ایشون پیشش بود خب در تغذیهش خیلی کمک می کرد، در نظافتش خیلی کمک می کرد، ولی خب سعی می کردیم با در واقع دوستان همشهریمون هم خیلی معاشرت داشته باشیم، حداقل در جایی عمومی مثل کتابخونه و جایی که بچه ها دورم جمع شدن توی پارک ها یا حتی توی پلیگراند هایی که توی مال ها بود خیلی با بچه ها بودن، یعنی سعی می کردن فقط به سیستم سنتی که ایشون باش آشنا بود اکتفا نکنن. ولی خب خانم هم به طور در واقع ایشون هم کارش رو شروع کرده بود و به عنوان استاد مجبور بود تا یه حدی تیچینگش رو انجام بده و ریسرچش رو، ولی خب اون ایدئالمون پیش نرفت اون 6 ماه و من متاسفانه اگه این آگاهی داشتم که الان دارم اون 6 ماه سفر رو حتما حتما کات میکردم. ولی خب یک ضربه حداقلی اونجا بود و وقتی من میمارم خودشون خیلی خوشحال میشد نظرم پسرم احتمالاً بخشی از این ماجرای فعلیشون و حتی موقعشون به اون سفرهای من شاید ربط داشته، نه که حالا من شخص خاصی هستم، ولی
نه نه مثلا اون نیست. صبر کنید شما شخص خاصی نیستید، شما برای بچه پدر و مادر تبدیل میشن به یه شبه خدا، یعنی میشن همه ذهن و زندگی. حالا به من بگید برسیم سراغ موضوع. متوجه شدم که برها رعایت اون اصول رو در حدی که میتونستید و میدونستید انجام دارید، ولی خب هنوز اشکالاتی توش هست. اون بکنار، به من بگید ماجرای خشم و عصبانیت یا واکنش هایی که در اون میبینید نسبت به چه موضوعی هست و در حقیقت از کجا شروع شد و اینو آیا در این محیط های مختلفی که میبردید هم نشون میداد یا تو خونه بود یا هر دو؟
من یکی دو تا نکته دیگه میگم و سریع هم سوال شما میکنم وقت بقیه دوستانم نگیرم، حتما همشون خیلی سوال مهمی دارن. یه نکته که یادم رفت بگم اینه که ایشون هم یه مقدار دیر زبان باز کرد که باز اونم توی پسرهای ما ژنتیکی بوده همیشه، ولی من فکر میکنم اون هم در ابراز احساساتش حتماً. در سختی روبرو شده و ما شاید برداشت داریم اگزاجره میکنیم از این ماجرا. خیلی برخورده عجیب غریب آنچنانی هم نداره، فقط چون در جمع دوستان در واقع بیشتر کانادایی و آمریکایی و غربی بودیم این چند سال، شاید مثلا ایشون بیشتر کاراش خاص به نظر میاد، یعنی دوستان سفید پوست ما و بچه هاشون خب خیلی آروم‌تر هستن و فکر کنم در مقایسه با اونها یه مقدار این خاص در نظر میاد. حتی دوستان ایرانی هم که داریم شاید بچه هاشون تا حدی آروم هستن، ایشون شاید خوره شیطنت های خاص داره که میگم خاص توی خود من هم به شدت بوده.
خب آخه شیطنت ها مهم نیست، چون شیطنت ها برمیگرده به فعالیت ها. فعالیت ها اگر محیط مناسب باشه تبدیل به یه چیز سازنده ای میشه و نه ویرانگری. بنابراین اون موضوع من نیست. من برام مشخصا نوع خشمش و واکنشاش مهمه.
به طور خاص ما مهمترین نکته که با ایشون داریم پرتاب اشیاه. حالا نه به طور خیلی عجیب خیلی، ولی خیلی خیلی کم ممکنه ضربه بزنه. مثلا خب ما شما میشنویم که اینکه جلوی اون مورد رو باید بگیری، حتی با در واقع مقدار انرژی بیشتر. خب اون خیلی کمتر شده از وقتی که صحبت کرد دن رو شروع کرد و دل که رفتن و دو سال دیگه تو رفتن شروع کرد، به شدت اون کارش پیدا کرده. و دو این که خب هنوز پرتاب رو داره، ولی ما اونم باز به هر حال خیلی شرایط رو آروم کردیم، تمام چیز خطرناک رو برداشتیم، خیلی باهاش صحبت میکنیم. شاید من خودم هم یه زمانی اگه دو سال پیش نخواستم باهاش صحبت بکنم شاید اخ میکردم، خشم میکردم که همین حالا دیگه سعی کردیم خودآگاه و ناخودآگاه رو به هم
برسونیم. ببینید عزیز، ماجرای پرتاب کردن برای بچه توی مرحله اون چیزی که به عنوان حسی حرکتی میشناسیم سنسوری موتور، اصلا تنها کاریست که انجام میده و به همجاست که بعدن شما میبینید تمام ورزش ها با نوعی با توپ و پرتاب همراه هست، حالا با پا هست یا با دست هست فرقی نمی کنه. یعنی میخوام بگم اون ماجرا ماجرای طبیعت انسانیه، فقط فرزند شما در اون زمینه یک تشدید میکنه و اون راه رو بیشتر ازش استفاده میکنه. دوم خب میتونه پرتاب یه چیزی که نامناسب هست همه گونه مسئله ساز باشه. غیر از این دیگه چی؟
من فکر کنم بیشترین چیز تو اینه، خیلی خیلی کم جیغ میزنه، یعنی یا خیلی کم شده، یعنی خیلی وقتی که تونست حداقل ارتباط رو برقرار بکنه. و اشتباه ما هم این بود که تو محیط انگلیسی زبان سعی کردیم با ایشون فارسی صحبت بکنیم، ولی خب به سرعت جلوش گرفتیم. قبل از اینکه بره محض سعی کردیم شروع کنیم سویچ کردن. ولی نه، من فکر میکنم پرتاب و حالا بعضی وقتا یه فشاری به دستش میاره، خشمگین میشه، ولی خب خیلی ما با نوازش و آرومی سعی کنیم جلوی خشم خودمون از حداقل بگیریم و اونم آرومتر شده خیلی بیشتر. که حتی ما برای پادی ترنینگ هم خود میترسیدیم، ولی خب بالاخره خیلی راحت و آروم رو پذیرفتش. من فکر کنم اینه الان بیشتر مشکل اینه و این به سوال بزرگتری داره وصل میشه. من فکر کنم با شخص ایشون داره مشکلات ما خیلی کمتر میشه، ولی وقتی به وقتی دوم فکر میزدیم و قبلا هم من خیلی کوتاه با شما صحبت کردم ولی متاسفانه تلفن قطع شد، ما نگران این هستیم که بچه دومی در کار باشه یا نه و میترسیم که شاید اینها به طور ژنتیکی انتقال پیدا بکنه. من میفهمم که محیط
آروم. بنابراین شما برید سراغ زمینه های ارثی خودتون و خانواده همسرتون، غیر از خود شما که راجبتون میدونم. خلاصه من بگید دیگه چه خبری بوده تو فامیل پدری و مادری خود شما.
من یه لیست خلاصه برای شما، یعنی برای خودم در بردم که با شما مشورت بکنم. از طرف خانومم خیلی با هم صحبت کردیم، فکر کنم در خودشون کمی استرس رو داشتن که بعد از حاملگی بیشتر شد، ولی دوباره توی 6 ماه اخیر خیلی خیلی رو خودش کار داره میکنه که این در واقع خیلی خفیف شده و خودش در جریان هست که چه کار میکرده و الان میکنه و این خیلی خوشحال کننده است. و شاید هم از طرف خانواده ایشون یک مقدار کمی خشم والا عصبانیت باشه، ولی باز در مقابل با خانواده خود من خیلی کمتر. حالا من نظرم اون قسمت بدخیم ماجرا به طرف خود من هستش. خب این طرف حتی اعتیادهای سبکتر رو داشتیم، موردهای در واقع خودکشی یکی دو مورد در سیبلینگ های من بوده و حتی به نوع خیلی احمقانش خیلی در سن 6-7 سالگی در خود من بوده که احتمالا یک حماقتی بوده فقط، ولی خب بوده زمینه هاش. در خود من احساس میکنم یک در واقع دپرشن شدیدی توی دوره دبستان راهنمایی بوده، الان که میفهمم به خاطر انواع شرایط در واقع محیطی از جمله بولینگ دوستان و احتمالا شرایط اقتصادی. و از طرف مادری و در واقع پدری هم وسواس شدید داشتیم که حتی واسه سیبلینگ ها میبینم که متاسفانه نگرش داشتم. من خودم هم اینو داشتم و خیلی کمتر شده. الان شاید یه رگه های خفیفتر OCPD مونده در مثلا تایم منیجمنت که بعضی جاها خوبه بعضی جاها هم بده. خب خیلی داره بهتر میشه فکر میکنم، چون همینجوری دارم میذارم توی بوته آزمایش رو در واقع خودم از بیرون نگاه میکنم، میگم خیلی خیلی شما رو شنیدم و دیدم، خاطر همین اونها داره خفیف میشه، ولی خب اینها ممکنه یک جاهایی باشه و من برای نکست جنریشن الان نگرانم تا خودم.
ببینید عزیز، مسئله بهتر میشه. نه مسئله به مقدار زیادی از در من روشنه. یک، همونطور که خودتون اشاره کردید، محیط رو باید کاملا امن و امان کنید برای فرزندتون و فعلا هم کاری قرار دارید. دوم، موضوع بچه دوم منتفی است، برای اینکه اولا احتمال این آسیبا همچنان هست، بعدم اگر در یکیشون باشه زندگی دیگری رو مختل میکنه و من فکر میکنم با توجه به شرایطتون فقط همینقدر که فرزندتون به 4 سالگی بعد رسید، حالا تا 3 تا 4 هم باید مواظبش باشی، 4 به بعد شبکه دوستان یعنی بازی و اسباب بازی و همبازی بشه همه زندگیش و ابداً هم به فکر آموختن هیچ چیزی از هر نه زبانی نه دانشی نه علمی هیچی اصلا نباشید. یعنی اون نگاه علمی هر دوتون رو فعلا رها کنید که حداقل به کلاس مثلا سوم برسه، 8-9 سالش بشه، حالا بعد از اون میشه تو محیط مناسب و شرایط مناسبی که او هم میتونه خودش رو در اونجا هم پیدا کنه و هم اگر مشکل و مسئله داره با شما در میون بگذاره اوزار ادامه بده. ولی فرزند دوم رو من به نسبت 80-20 90-10 باش مخالفم. یعنی فکر میکنم اون میتونه با این نوعی که میفرمایید مسئله آفرین باشه، کار دستتون بده و یکیشون دوتا رو از بین میبره.
درسته. من یکی دو مورد دیگه میگم که این نظر 80-20 شما رو باز یه خود دقیق‌تر بشنوم. میگم سعی می‌کنم سریع تلفن رو در وقت برای بقیه دوستان بذارم. یکی اینکه خب سن ما توی رنج مرزیش هست، 35-36 هست، سن فرزندم 2.5 هست که حتی اگه
نه من اونا رو من توی محاسبه به حساب من به حساب آوردم عزیز، یعنی اگر 25 بودید میگفتم صبر کنید ببینیم 2-3 سالی اوضاع چه میشه بعدش، ولی چون 35 دیگه اون وقتم ندارید. نه من دلیلی نمیبینم مگر اینکه هر دوی شما اینقدر اشتیاق به داشتن فرزند دوم داشته باشید که در حقیقت یه ریسک بزرگی رو برای خودتون و فرزندتون و هر دوتاشون بپذیرید. ولی اصولا مخالفم باش.
درسته. و توی همچین کیسای خب من باز مورد اداپشنم از شما خیلی
با اونم راحت نیستم. نه
حتی توی کیس اینجوری
نه برای اینکه شما باز همون فاکتور و عامل اصلی یک کمی عدم اعتماد و اطمینان به اینکه اون ترکیب ژنتیکی چیه رو تو ادپتیشن خواهید داشت، مگر مورد استثنایی که همیشه عرض کردم، یک پدر و مادری که میشناسید همه یه دفعه در یه حادثه ای از بین رفتن، فرزند سالمشون مونده و حالا شما میتونید اون رو به فرزندی انتخاب کنید. ولی اینکه برید و از مراکزی که هست و با توجه به ناشناخته بودن معمولا پدر و مادر و سرگذشت بچه، اگر سنی ازش گذشته، اگر در نوزادی زمینه ارثی پدر و مادر بیخبر از یعنی اینکه چه واقعا آگاهی لازم رو درباره اون ترکیب ژنتیکیش ای نداشته باشید و یا اگر سنی ازش گذشته محیطش اصلا، اینه که به نظر من موضوع رو منتفی بدونید. شما از اون مواردی هست که به هر حال باید با یه فرزند اوضاع رو بگذارونید، مگر اینکه تغییراتی پیدا بشه، پیشرفتایی بشه که شک دارم در این 2-3 سال آینده، بعدم با توجه به سن همسرتون موضوع داشتن فرزند دیگه منتفی است.
اگه اجازه بدید من دو تا سال خیلی
پس بذارید بدم سب کنید بذارید بریم توی اسپاد دوم برگردیم و از پیام ها چند دقیقه گذاشتیم صحبتون با هم داشت شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام و جدای دکتر
جانم،
دوباره وقت گذاشتید. یکی دو مورد من خیلی خلاصه میپرسم، شما هم هر جو سلام میدونید کمک کنید. یه بچه‌ای که در این بچه که به نظر خیلی باهوش میاد، حالا خیلی هم ازش خوشحال نیستم لزومن بابت چیزی که میدونم از حرفای شما، ولی خب بقیه واقعیتی که هستش و خیلی اعداد و حروف و کلمات و بازی های این تیپی علاقه منده، شما خطری میدونید توجه اینکه دوستان به ما گفتن که هیچ اسپکترامی وجود نداره از ماتیزم؟ ما همین جوری نگرانیم.
نه، فقط بعض وقت توجه و تاکیده مهم نیست. برفرض که باشه، برفرض که باشه که نیست، مهم نیست. وقتی که یه چنین توانی داره از اون توان حتما باید استفاده کرد. به هر حال علامت بیداری هست، ولی به خودی بیماری هست، ولی خودش به خودی خودش گیبی نیست. درمانی اصلا جایی برای نگرانی نیست.
خب ما تشخیص بکنیم یا نه؟ فقط خیلی
نه اصلا مهم فرقی نمیکنه. عرض کردم شما بیاد فرض رو برای این بگیرید که کسی در یه زمینه استعدادی داره و بنابراین اینکه از حد عادی و معمولی بره بالاتر چه اشکالی داره؟ درسته که این علامت یه چیز دیگه است، ولی شما اون علامت رو با تشدید و تقویتش وقتی مفیده که خراب نکردید. نه، من دلیل نمیبینم که شما کاری بخواید در جهت عکسش بکنید یا به هر حال اون توانایی اون رو تشدید و تقویت نکنید.
چون میدونم که به شدت توی ماجرا توانایی داره، خودم هم خب تو کودکی اونی همچین وضعیتی داشت.
بسیار عالی.
یه نکته دیگه، خب ماجرا خوابه، خب جدا میخوابیده، خیلی هم موارد رو رعایت کردیم، در واقع شیر رو از سینه فقط 6 ماه اول خورده و همه موارد مصاری که شما میفرمایید. اخیرا خب یه خورده بازیگوشی میکرد و من میرم توی اتاقش، اتاق جداه و در واقع شاید یک ساعت پروسه خوابیدنش طول
میکشه. نه، اون برمیگرده به زمینه منیک دیپریشن معمول، بنابراین کاریش نمیتونی بکنی. بنابراین
من بیرون تخت میشینم تا ایشون
بخواب. اصلا اونش اونقدر مهم نیست. ببینید، موضوع مهم اینه که در وقت خواب بدنها با هم در ارتباط نباشن. وقتی یه بدنی به جای اینکه مثلا تا 7 دقیقه خاموش بشه 27 دقیقه طول میکشه خاموش بشه، چیکارش کنید؟ کاریش نمیشه کرد. اصلا بچهای مشکل و دیفیکالت سر خواب از همین جا میان، یعنی سیستم به این راحتی ها خاموش نمی کنه، نمیتونه خودشو جمع و جور کنه. یه تحریکی از یه منطقه مغز دوباره به کل سیستم رو بیدار میکنه. مثلا میخواد بخوابه، یک استلام کنه بیدار میشه، دوباره میخواد بخوابه، یک استلام کنه بیدار میشه، و این در مغز داره اتفاق میفته. بنابراین تنها کاری که میشه کرد در ارتباط با این بچه‌ها، که این بس برای همه عمر حداقل بر اساس آگاهی هایی که امروز داریم میتونه بمونه، چون کار زیادی براش نمیشه کرد. به هر حال مثل یه آدمی است که فرض کن اندازه سرش یا دستش یا پاش یه ذره بزرگتر یا کوچکتر از بقیه است، باید به عنوان واقعیت پذیرفتش. ولی اینکه دلیل نداره خودتون نگران بکنید، برای ببینید اون نگرانی بیشتر به شما و او آسیب میزنه، به یه مقدار ترمزی میشه بر روی خیلی از اوقات یه فعالیت‌های عادی و یا مفیدی که میتونه انجام بده. خودتون نگران این موضوع نکنید.
آره، فقط میدونم با تغذیه کم انرژی بالایی داره و این چون خودش نشونت نمیده
باشه. اصلا چه اهمیت داره؟
آره، ما هیچ تماسی برقرار نمی‌کنیم و میخوام به دوستان آخرش.
بله.
و سوال سوم آخرمه تو این تماس حداقل اینکه خب ایشون میره ورزش میکنه در حد گیم، نه اینکه هیچ کامپتیشنی باشه.
نه، اون بازیه.
و به مرور زمان میبینه در واقع اینجا فرهنگ اینجوری هستش که جلوی هم لباسا رو عوض میکنن پسرها و خیلی دیده میشه این ماجرای بدن لخت. من میخوام اینا ما تمومش کنیم، کاری بکنیم
اصلا اونجا رو بذارید که بچه عادی باشه، ولی که غیر عادی بودنش مثلا تو خونه رعایت رو میکنید به خاطر اینکه یه محیط دیگه است و بچه تفاوت اینکه باید دو گونه رفتار متفاوت بیرون و داخل داشته باشه رو خیلی زود یاد میگیره و به عنوان یه تفاوت رفتاری میبینه و همین. قرار نیست قاعده خونه رو عوض بکنید، ولی بیرون رو میذارید در حدی که بقیه بچه ها هستن همون گونه باشه.
و وقتی من باش حمام میرم بچه کار بکنه؟
نه، اونو شما میتونید رعایت کنید. به نظر من تو خونه میتونید رعایت کنید. یعنی شما فرض رو بر این بگیرید که بیرون قاعده اینه، داخل خانه قاعده درست اینه. ای کاش بیرون هم قاعده درست همون بود که در خانه هست، برای که این موضوع درستشون نیست. ولی چون راحت تره و نمیخوان سیستم یا سازمان ها درگیر اون بشن و ضمناً از یه زمینه دیگری آمدن که اگر به سابقه فرهنگی و تاریخی اروپا و امریکا نگاه کنید اونو میشه فهمید. پس اونا در این مسیر رفتن و براشون عادی شده و یه زمینه راحت تری باش دارن، ما نداریم. درست موضوع اون چیزیست که رعایت کنیم به دلیل اینکه ماجرای پوشیده بودن بدن و یا اصولاً ارگان‌های تناسلی در ارتباط آدم‌ها یه معنای دیگری متفاوت از همه گونه رابطه انسانی دارن و بنابراین قاعده مختلف و متفاوتی باید بر اون حاکم باشه، ولی از اونجا که فرهنگ غالب تعیین کننده است در این گونه موارد ما در همون مسیری حرکت میکنیم که جامعه داره تو این زمینه میره، ولی دلیل نداره محیط خانه رو آینه ای از محیط بیرون کنیم وقتی که میدونیم تو خونه شاید راحت تره. به همین جهته که حتی شما اگر رابطه فرض کنید جنسی میان دوتا غریبه رو ممکنه باش راحت باشید، حتما این رو بین دوتا محرم راحت نیستید. پس همچنان حتی در یه جوامعی مانند اروپا و امریکا هم اینجا متوجه هستن که قاعده رو نمیتونن تعمیم بدن و عمومیش کنن و اونجا میستن. ولی من فکر میکنم درستش در اینه که در خانواده ها پدر و مادر و بچه های پوششی همیشه داشته باشن، حالا اگر یه روزی به دلیلی نبود و نشد، نه اینکه اتفاقی افتاده، ولی بهتر اون است که این پوشش در محیط خانه به دلایل بسیار باشه، برای که در اینجا مسئله به اصطلاح قرابت و محرمیت هر دو مطرحه، در حالی که محیط خونه قرابتی هست ولی به جای با قاف بودنش با قینه و در حقیقت تفاوته. اینی که شما تو خونه رعایت کنید قاعده ای که درسته، بذارید هم بیرون، البته نه در ایران که نیست ولی در کانادا یا در امریکا، به گونه این که بچه ها توی رختکن ها میرن همون گونه عمل کنن که بقیه عمل میکنن. در این موردم بحث و گفتگو نکنید. اگرم سوالی از شما کرد خیلی عادی و معمولی که اونجا اینجوریه اینجا اینجوریه، من که تو خونه فرض کنید مثلا کت و شلوار نمیپوشم یا کراوات نمیزنم، بیرون که میرم میپوشم، یعنی موضوع رو به آنچه که برمیگرده به شرایط و موقعیت مرتبط کنید. ولی خودتون بیخورید، نگران این کارا نکنید، در حدی که مواظب و مراقب هستید کافیه، ولی به حدی نبریدش که هم برای خودتون موجب استراب و نگرانی بشه، اون رو مستقیم و غیر مستقیم به فرزندتون منتقل کنید. ولی به هر حال خوشحال شدم
این همین اطلاع رو به پت هم تعمین بدیم، یعنی دوستانی هستن که پت دارن تو اگه دوست داری بعداً خودت داشته
نه به نظر من اون رو من کلن باش میدونی راحت نیست، دلایل بسیار
ما نمیخوان داشته باشه،
بنابراین هیچ استدلال نمیخواد بکنی، نه برخی از اوقات استدلال کار خراب میکنه. اگر فرزندتون 12-13 سالش هست بحث استدلال مطرحه، قبل از اون مسئله احساس مطرحه و بعد تصمیم گیری و عقیده، بنابراین نه و تمام. برای خوش شما خواهیش میکنم، تمنام میکنم، مواظب خودتون
باشید، همیشه سرزنده و شاد باشید، ما رو همیشه کمک بکنید توی دورا دور مستقر
ایران سرزنده. لطف دارید عزیزم، خواهیش میکنم، خدا نگهدارتون،
خیلی ممنون،
خواهیش میکنم. شنگ رجمندی که دو دقیقه فرصتی هست من ازش برای دو پیامم استفاده کنم. اول اینکه ما روز یک شنبه 12 ژانویه یک شنبه آینده کنفرانسی تحت عنوان علم و اوهام و خرافات مدرن خواهیم داشت به مدت 4 ساعت، برخلاف همه کنفرانس های 3 ساعته 4 ساعته، که آقای دکتر علی نیری فیزیکدان و من در خدمتون سخنانی خواهیم داشت و ضمناً یک دوست ساینتیست دکترای الکترونیک دو تجربه یا شاید هم کمی بیشتر در جهت بازی هایی که موجب باورها و یا دروغ و فریب های شده رو نمایش خواهند داد، از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر یک شنبه 12 در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی در شهر ایرواین هست. ورودی این کنفرانس $50، کارت ورودی در محل کنفرانس است و به هر حال امیدواریم به اندازه دوستانی که استقبال میکنن جا داشته باشیم. این است که اگر خیلی مایل هستید تشریف بیارید، کمی زودتر اگر تشریف بیارید بهتر خواهد. دومی که ما سفر 3 شب و 3 روزمون رو در پیش داریم که کمتر از 50 روز یا نزدیک 50 روز بهش باقی مونده، 21 فوریه تا 24 فوریه است. کشتی چارتر شده در اختیار ماست، ظرفیت 2685 نفر رو داره، با با استقبالی که از جانب دوستان شده حتما سولدات خواهد شد. ما هم اکنون برخی از کاتگوری ها رو نداریم و برخی اینقدر کم هست که شاید ظرف 10 روز آینده نخواهد بود. تنها کابین هایی که هنوز مقداری هست، یکی کابین های 2 نفر است با پنجره های کوچک، دوم کابین های 3 نفره با پنجره است و 3 نفره و 4 نفره با پنجره و بی پنجره، ببخشید 4 نفره با پنجره و بی پنجره و 3 نفره فقط با پنجره است، چون بی پنجره ها 3 نفره اصلا ندارن و قیمت ها تغییر محدودی و محسوسی کرده. ولی به هر حال اگر مایل هستید، توصیه من بیشتر این است که اگر 2 نفر هستید با پنجره های کوچک اگر مایلی تش بیارید، اگر 3 نفره هستید با پنجره های بزرگ، و 4 نفره میتونید هم با پنجره هم بی پنجره باشه و مطمئنم سولد اوت خواهد شد. هنرمندان خوب و عزیزی داریم، آقای عارف ساسی و آقای علیرضا شاه محمدی. برنامه فارسی انگلیسی برای دوستان در نظر گرفته شده. به همه کادر پزشکی، پزشک، دندان پزشک و همه گروه های دیگر پزشکی 6 ساعت کانتینیو ایژوکیشن داده خواهد شد. برحال فرصتی است شب و 3 روز برای دوستان که با هم باشیم، ولی مطمئنم به زودی سولد اوت خواهد شد. این است که اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید، بهتر از زودتر اقدام بفرمایید، با کامرشال ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 اگر داخل امریکا تشریف دارید، و اگر داخل یا خارج امریکا هستید تلفن 818-883-8100 لطفاً بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین؟
من خوب. خوب، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که بعد از 1 سال موفق شدم با تو صحبت کنم. امیدوارم این صحبت به نتایج خوبی برسه که منو تو زندگی کمک کنه.
من امیدوارم، بفرمایید.
دختری هستم 24 ساله، توی خانواده نسبتا شلوغ ولی نه خیلی شلوغ زندگی کردم. از طرف مادری 2 بچه هستیم، از طرف پدر 3 تا، و الان به مدت تقریبا میتونم بگم بیشتر از 12 ساله که در کشور سوئد زندگی میکنم به همراه با مادرم.
ببخشید یه ذره صداتون میپیچه، رو بلنگو اینا که نیستید عزیز.
نه اصلا رو بلنگو
نیست. بعد به من بفرمایید، ماجرا این است که پدر قبلا ازدواج کردن فرزند داشتن یا مادر چگونه بوده؟
هر دو، هم از طرف مادر هم از طرف پدر، هر دو ازدواج دومشون بودن.
و از کدامشون فرزند بوده؟
من فرزند آخرم. پدرم قبلا ازدواج کرده و 3 تا بچه داشته از همسر قبلش. بعد من به دنیا آمدم و وقتی که با مادرم ازدواج میکنه، مادرم از ازدواج قبلش 1 فرزند داشته.
ولی خب پس شما الان با مادری هستید که مادرتون نیست؟ نفهمید.
چرا، مادر خودمه. چرا، با مادر خودم، مادری که منو به دنیا آورده، با مادرم زندگی میکنم.
چه مدتی است پدر و مادرتون از هم جدا شده؟
زمان خیلی زیاده، بیشتر از شاید بگم 15 سال. بیشتر از...
شما تو این 15 سال با کی بودی؟
با مادر بودم همیشه.
اون دو تا بزرگات دیگه چی؟ اونا با مادر بودن؟
نه، اون خواهر بزرگم که خواهرم ازدواج کرده بود و رفته بود، اما از طرف پدری اونا اون بچه های دیگه با پدرم زندگی میکردم.
آکه، شما چی خوندی؟ چه میکنی؟
من مهندس هستم، مکانیکال انجینیرینگ خوندم، الان سال آخر دانشگاهم و اینطوری هستش که من 4 سال با آقای آسما شدم و 2 سال ازدواج کردیم.
اون آقا ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستن.
چند سالشونه؟
28.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
توی دانشگاه با هم دیگه آشنا شدیم. سال اول دانشگاه روز اول با هم آشنا شدیم، با هم دوستی داشتیم. تقریبا بعد از 6 ماه از من خواستگاری میکنه، حلقه میده و تقریبا 1 سال بعد نامزد میکنیم و این نامزدی ادامه پیدا میکنه، دوستی من ادامه پیدا میکنه تا 2 سال و بعد تصمیم به ازدواج میگیریم. و ازدواج میکنیم و یه خونه میگیریم و با هم این زندگی میکنیم.
خب چه خبر است و برای چی تلفن کردی بزیز؟
دلیل تماس من اینطوری هستش که من توی این دو سال خیلی بالا پایین زیاد داشتم توی زندگی. اینطوری میتونم بگم که از در من 5 ماه بعد از اینکه ما ازدواج میکنیم این آقا یهو تصمیم به این میگیره و میگه که من هر چی فکر میکنم به این نتیجه میرسم که دیگه نمیخوام باز زندگی کنم و هیچ علاقه ای ندارم، من خسته شدم و از این قبیل حرفا.
لسه باید من یه چیز رو سوال کنم، چون چه مدتی سوئد هستم؟
از 16 سالگی.
آره پس ایشون هم به مدت نسبتا طولانی مثل شما.
12
خب این داستان خستگی و اینا رو قبلا تو دوران آشنایی و نامزدی و اینا هم ابراز میکردن یا علائمش بود؟
هرگز. یعنی انقدر عاشق پیشه و انقدر دوران خوبی داشتیم که من میگفتم فقط این مرد بهترین مرده که من تا حالا دیدم، من مرد ستایش میکنم.
حالا نه فکر کن دلیلش چیه؟
هیچ چیزی من توش نهیده بودم و انقدر خانواده دوست بود، این یکی از چیزایی بود که من دوست داشتم، فکر میکردم برای من و زندگی من انقدر امکانش مایه بذاره.
البته معمولا استدلال از این قبیل برمیگرده به اینکه به خانوادهش خیلی وابسته است و اون درست عکسه. یعنی معمولا
دقیقاً یکی از مسائل ما هم هست.
خب دیگه بنابراین خانواده دوستیشون نبودن، چون خانواده‌ای که درش زاده شدن رو دوست داشتن. حالا اونو بگذاریم کنار، من بگید خب ایشون چرا به نظر شما یا اگر گفته یه چنین نظر و احساسی داره؟
کلن مردی هستش که زود خسته میشه، یعنی دوست داره راه‌های مختلفی رو بره، مثلا امتحان کنه و تلاش بکنه برای زندگی و فکر میکنه که توی مدت زمان کم میتونه مثلا به خوشبختی، به پیشرفت، به مثلا پول، به همه اینا برسه، اما هر چیز خب زمان خودشو داره. مثلا اومده با من ازدواج کرده، زندگی کرده و حتما به نظر من یه دیده که نه، مسئولیت زندگی سختیه، بالای پایینه، از پس شاید بر نیاد. ولی در صورتی که مرد کاری هست، مسائل مالی و اینجور چیزا نداریم، خدا رو شکر هم من کار کردم و میکنم و همیشون. اما
شما این علائم و نشانه رو در اون 2-3 سالی که با هم دوست بودید و نامزد بودید نیده بودید که زود خسته میشه؟
نه هیچ.
شما دارید درباره یک کسی مثل این کلام برگرده بگه تا قبل دماغش اونجوری بود، حالا یا گوشش یا چشمش اینجوری شده، عملم نکرده. خب آخه این که واقع بینانه نیست. بعدم یک کسی به شما برمیگرده خسته شدم یا نمیدونم یه علاقه به این رابطه و ازدواج ندارم، شما چه کردید در جوابش و یا چه اتفاقی افتاد؟
من همچه زندگی اینطوری بوده که هر وقت مثلا خسته می شده یا مثلا کم می آورده، همیشه با عنوان همراه یا همسر سعی کردم که کمک حالش باشم، کنارش باشم، به اصطلاح کمک کنم از مسائلش، از مشکلاتش، و همیشه من خواستم که زندگی کنم و چون خواستم زندگی کنم و اینو احساس می کنم متوجه شده، همیشه به اصطلاح یه تاخچاش بالاتره.
آخه داستان تاخچه نیست. نه صبر کنید شما اگر دوتا با همی، ولی علت ناراحتی و نارضایتیشون شمایی، شما چیکار میتونید بکنید که ناراحتی و نارضایتیش از بین بره؟ یعنی ببینید من یک کمی شما رو در تا به حال یک کمی استدلالاتون رو حداقل از نظر من غیر واقعی دم الانم باز دارم میبینم. یعنی من برگردم بگم یک کسی از من خسته شده، حالا در این دورانی که میگه من خسته شدم، من بیشتر بهش مثلا میچسبم، مواظب بشم که چی، که خستگیش در بره از من؟
از نظر اون این طوریه که مثلا خیلی چیزا ریز 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 جمع میشه و چون نمیتونه بیان کنه سر موقعی درستش، یا هم یه جایی منفجر میشه. پارسال ما مسائلی داشتیم با خانواده اون و جایی هم که خیلی وابسته هستش به خانواده خودش، اینطوری شد که به این تصمیم رسید، چون ما 5 روز پدربزرگم فوت کرده و مجبورم برم ایران. بعد که برگشتم یهو به من دماغ توش که آره من تو این 5 روز فکرامو کردم و به این نتیجه رسیدم که با هم نمیتونیم زندگی کنیم. اتفاقایی که افتاده بین مثلا پدرم یا خانواده من و تو، من خودم با بین احساس میکنم و نمیتونم. حالا هر اتفاقی افتاد، من با هر ناراحتی و سختی جدا شدیم، یعنی توی مراحل جدا شدن بود، ولی من جامو از این آقا جدا کردم، یه خونه گرفتم و حالا 4 ماه 5 ماه جدا زندگی کردم و بعد از 4 ماه این آقا دوباره برگشت. این آقا برگشت و توی این فاصله رفت و آمدها و من گفتش که من یه اشتباهی کردم که نمیتونم هیچ وقت برگردم، از این نشون به اون نشون، که با یه خانمی در ارتباط بوده و به مدت 2 هفته با یه خانم خیلی پولدار زندگی کرده.
در دورانی که در دورانی که با شما بوده یا بعد از جدایی؟
در همون حین. در همون حینی که میگه نمیخوام، همچین برنامه ای رو میریزه با یه خانم دیگه و میره 2 هفته باش زندگی میکنه و میگه نمیشه، هیچ نتیجه نمیگیره و دوباره دل میکنه.
نفهمیدم. با شما بود، از شما جدا میشه، بلافاصله میره با اون خانم 2 هفته زندگی میکنه؟
ما جدا نشده بودیم روی کاغذ.
نه کاغذ رو ندارم.
دادگاه.
نه من راجع به دادگاه نمیگم. وقتی خونه رو شما رفتی، نه زمانش رو من بدید عزیز، شما اول ژانویه از خونه رفتید، ایشون کی با اون خانم دوست بوده؟ در دسامبر سال قبلش یا بعد از رفتن؟
من نمیدونم، ولی زمان قدیم راجع به این خانم با من صحبت میکرد. این خانم یکی از همکاراش بوده قبلا تو محل کار قدیمیش، راجبش با من صحبت میکرد، میگفت این خانم مثلا فلان کیفو داره، فلان کفشو داره.
آره، کاری به اون ندارم.
خب. آره، یعنی صحبتشو شنیده بودم.
بحث من این نیست.
میخوام و من میگم که جامو میخوام جدا بکنم از تو.
خب.
در همزمان که من داشتم مثلا وسایل خودم رو جمع میکردم، وسایل خونه رو جمع میکردم و میرم، مثلا کن 2 روز بعدش که من بر میگردم، میگم مطمئنی باز میخوای این کار رو بکنی؟ هنوز راه برگشت داری؟ بعد من میاد اینجوری میگه، میگه که من یه کاری کردم که قابل برگشت نیست و من اشتباه بزرگی کردم، من با یه خانمی قراره برم باهاش زندگی بکنم.
خب.
بعد دیگه اینو که من میشنوم دیگه ول میکنم، کلن ول میکنم، میذارم به حال خودش. 4 ماه بعد ماد از طریق مادرم که باش در ارتباط بوده، چون پدر خوندم، فوت میکنم و به همین دلیل میاد که دوباره بر سبب آشنایی که دوباره ببینه و با کمال میل برگرده، برگشت فهموند از کمال دل جونش که خواست بیاد برگرده و بمونه.
خب آمد خوبا. و بعدش چی شد؟
و بعد من این فرصت رو بهش دادم، برگشتیم دوباره با هم توی خونه زندگی کردیم.
خب.
تا الان که دوباره 1 سال بعد تقریبا میگذره و الان هم سر مسائل مختلف، چون من توی هر چیزی کنار میام و چون میبینه کنار میام، مثلا با خانواده من دعوا کرده بود، با مادرم دعوا کرده، شما چرا با من اینطوری صحبت میکنید؟ نباید از من سوال بپرسید.
یعنی شما به میل او عمل میکنید؟ نه صبر کنید، شما به میل او عمل میکنید. الان او چی میگه؟ میگه چی
الان؟ میگه که من فکر رو میکردم و به نتیجه رسیدم که نمیخوام.
خب شما چرا ایشون
دیدم که من اون سازش ندارم؟
خیلی خوب، بسیار خوب. ایشون دفعه قبل این حرفو زده، رفته با کسی دیگه، بعد برگشته خواسته شما قبل. به من بگید شما چرا میخواید اون رابطه بمونید؟
از حاضر چجوری بگم، عاطفی واقعا دلبسته وابستم. زمانی که من این مرد رو انتخاب کردم واقعا برای تمام زندگی انتخاب
یعنی
کردم، اینطوری خواستم.
نه ببینید عزیز، اینا ناشی از آسیبیست که شما به خاطر درگیری جدایی و طلاق پدر و مادر داشتید و تصمیم گرفتید یک کس دیگری باشید. ولی اینجا اشتباه شما با یه آدمی ازدواج کردید، این آدم یه روزی آمده گفته نمیخوام، بعدم رفته با یه کسی، بعدم او برگشته، شما بر اساس همین حرفای کلان به من میزنید قبولش کردید، اومده 1 سالی مونده میخواد بره، هنوز شما این فرد رو میخواید بر اساس تصمیم 2 سال یا 4 سال قبلتون نگه دارید. این آدم که اون آدم نیست. شما 2 سال قبل 4 سال قبل یه تصمیم گرفتید که من میخوام با این آدم باشم، مشروط بر این که این آدم همینی که هست باشه و ادامه بده. ایشون در اثر مرور زمان نشون داده که کس دیگه است، چیز دیگه میخواد. شما چرا این بازی رو در آوردید که من قبلا اینو گفتم؟ خب گفتی که گفتی، اون نگاه که نظر ثابتی که نبوده، این نظر ثابتی بوده اس کار
حالت‌های سرفکندگی و سرشکستگی هم میکنم در
نه ببین
با خانواده‌ام و همه اینا
اصلا من چه معنایی داره
کردم که مثلا اون مسائل شاید مختلفی که داشته توی زندگیش اون من زندگی آرومی نداشته پدر و مادرش جدا شدن و مادرش ازدواج مجدد کرده و طوری که پدرش تعریف میکنه مادرش خیانت کرده و یه زندگی دیگر رو بالاخره شروع کردن دوتا اینجا زندگی میکنن اما
ببینه چه ارتباطی به موضوع داره تو عزیز من من برگردم به شما بگم میخوام یه اتومبیلی که شما اون روز دیدید نو بود و تازه بود و به شما بفروشم بعد به شما برگردم میگم خواستم به تو بگم تصادف کرد شما یا استدلال میکنید چون روزی که من این دیدم این سالم بود حالا که تصادف کرده خب تو که تصادف نکرده یکی زده و رفته اصلا تقصیر تو هم نبوده من باز به قیمت قبلی اتومبیل تو رو میخرم من اصلا عقل و استدلال شما نمیفهمم شما خب به من برگید بگید من میخوام بمونم تا زمانی که اون میخواد منم حرفی ندارم ولی اصلا اینا چه استدلالی ایشون اصلا به دلیل اینکه پدر این گونه بوده مادر اون گونه بوده ازدواج اون گونه بوده درب و داغون شده زدن دست و پاشو شکستن شما آدم دست و پا شکسته میخواهید این مهم نیست برای تو مهمه که چون تقصیر خودش نیست یا قبلا شده هست چرا علیت رو همیشه گفتم با واقعیت اشتباه میکنید عزیز من بارها عرض کردم پدر من بیمار روانی مادر من معتاد منم اینجوریم شما که نمیاد بگی خب این پدرش اینجوری بوده مادرش اینجوری بوده بیچاره خب چه تقصیری داره که مثلا الان عاطل و باطله شما آدم عاطل و باطل برای چی میخواهید شما با علت چی کار دارید که از کجا میاد مهم اینه که ایشون چی هست شما الان دارید به من میگید
شما اینه که من تموم
من اصلا هم شرطی ندارم حرفم این است که شما استدلال خودتون رو درست کنید عزیز من شما یک میگید یه آدمی است که آسیب دیده دو به خاطر این آسیب این رفتار و حالات غیر عادی و بد و آزاردهنده رو داره و رفته و آمده و دوباره آمده حالا در این حرف رو میزنه ولی شما حرفتون این است که من میمونم سر حرفی که 4 سال قبل که فرض رو بر این گرفتم که این چی است و کی است انجام میدم این آدم که اون آدم نیست عزیز این ماشینی که من آوردم به شما 4 سال قبل نشون دادم که شما حاضر شدید اینقدر پول بدید چون به نظرتون با ارزش بود من بردم یه ماشین درب و داغون و تصادفی رو برگردوندم آوردم شما باز دو مرتبه میگه چون قبلا من این ماشین رو با این قیمت میخواستم بخرم باز دارم میخرم استدلالتون درست که شما میگید من میخوام با این آدم بمونم بمونید بعد شما یه دفعه برمیگردید با وجودی که این همه مدت تو سوئد هستید یک دفعه سرشکستگی در مورد دیگران از کی تا حالا با کسی ازدواج کنه بعد به دلایلی اصلا تقصیر هر دو نتونن با هم بسازن جدا بشه حالا سرشکستگی داره سرشکستگی چی؟
من کلا انسان هستم که پایبندم یعنی اگر یه قول میزن یک حرفی میزنم پشت با این عمل میکنم
آخه عزیز من عزیز من عزیز من آخه این چه استدلال غلط
ناراحت و عصبانی میکنم
بسیار خوب حرف کنم عزیزم آخه شما که حرفاتون عجیب و غریبه شما باز مثال ماشین من یادتونه شما یه روزی 4 سال قبل ماشین منو دیدید نمیدونم 100,000 کرون میارزه گفتید میدم من بردم ماشین رو خورد کردم آوردم شما میگید من مرد آدم زن وفاداری هستم همون 100,000 کرون رو میدم آقای چه ارتباطی با واقعیت داره روی خط باشید بذارید فکراتون بکنید ببین اگه دلتون میخواد با هم حرفی بزنیم حتما شنگ و نجمن با ما شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو همراه بفرمایید
آقای دوشه یه سوال دیگه داشتم یه چیزی که ذهن منو خیلی مشغول کرده هستش که امکان داره این فرد علائم دو قطبی رو داشته باشه به دلیل اینکه کاری که داره در حال حاضر خیلی سفر میکنه این بر اون بر زیاد میره و وقتی یه کاری رو انجام میده دوست داره یه کار دیگر رو شروع کنه اون کار رو دیده امکان داره ول کنه بره یه کار دیگه انجام بده راضی نیست میخواد مثل اینکه آروم قرار نداره یه جا نمیتونه بشینه
آخه یک من نمیدونم با این اطلاعات کم نمیدونم دو چه فرقی میکنه چرا عزیز ببین تو باز داری دنبال چرایی میری با چه و چگونه کار نداری چرایی یه مسئله است برای یه چیزای مفید لازمه بادم باید بدونه یعنی اون علیت یعنی اون کازالتیش واقعیت اینه که الان چه هست مهم اینه که این الان یعنی what یا اون چیزی که میشه اسمشو گذاشت همه اکنون چیه، با why چه کار داری، چرایی رو رها کن، بیا سراغ چه و چگونه. تو یه همچین آدمی رو با یه همچین مشخصاتی، نه به خاطر قراری که گذاشتی، نه به خاطر دیگران، چند اندازه فکر میکنی برای تو فرد مفید و مناسبیه با توجه به شناختی که داری، ولی واقع بینانه، نه بر اساس امیدت یا آرزود یا خیالت یا برداشت و دریافتهای قبلی. من که نمیدونم، حرفایی که تو داری به من میزنی برای من جای سوال رو داره، ولی وقتی استدلال میکنی استدلالا غلط، یعنی اونجا میتونم بفهم استدلالا غلط که من از اون درم این نتیجه رو میگیرم، ولی این همچنان زندگی تو و او هست که بخوای چگونه زندگی. حالا او چه اندازه ای بهش بیا جدا بشیم این بار باش راحت و راضیه؟
او این بار باز دوباره میخواد درخواست جدایی بده و میگه که این دفعه سخته برای من، هیچ وقت فراموشت نمی کنم با تمام احساسی که داشتم و یاد قسمتی از زندگی من هستی، ولی باید تموم بشه. من نمیخوام بچه هم نمیدارم همچین مادری داشته باشم، من نمیخوام اینجوری باشه اونجوری باشه، من یه سری از حرف و اذیت هم میکنه و مسئله من همیشه این بوده که هیچ وقت سعی نکرده چیزی رو حل بکنه. اگر مسئله یا مشکلی توی زندگی براش پیش آمده، نیومده بشینه مثلا سوال بکنه از من بگه که چرا این کار کردی یا مثلا چرا این اتفاق
چه فرقی میکنه
حلش بکنیم.
باز رفتی سراغ عزیزم. من اگر بیام من به تو بگم من مشروب میخورم یا مواد مخدر مثلا، تو بیا بشینیم حرف بزنیم خب من باز میخورم، مثلا حل میکنیم، چجوری حل میکنیم؟ باز ببین استدلالات عجیب و غریب. ایشون فقط بیاد بگیره بشینه، فرض کن ایشون به گفته تو دو قطبی بایپولار یا مسائل مشکلاتی داره یا سابقه یا آنچنان داشته، بیاد با تو حرف بزنه مشکلش حله؟ آقا تو
یه
چی؟
نقطه مشترک
میرسی. اصلا نقطه مشترک برای چی برسی؟
قابل قبول
باشم. باز دو مرتبه. اوکی. تو میشینی با یه آدم معتاد حرف میزنی. آخر کار نقطه قابل قبول چیه؟ او میگه قول میدم که اعتیاد بذارم کنار ولی فعلا نمیتونم. تو هم که با اعتیاد مخالفی. به کجا توافق برسی؟ مگر عزیزم، مگر آدم ها وقتی با هم حرف بزنن به توافق میرسن؟ آدم ها بله با هم حرف میزنن به این توافق میرسن که ما با هم توافق نداریم. ولی باز دو مرتبه تو برای خودت یه استدلال دیگه میکنی که اگر ما حرف بزنیم مسائل حل میشه. چجوری حل میشه؟ ما وقتی حرف با هم بزنیم تفاوتها آشکار میشه، اختلافها مشخص میشه، ولی تو باز یه فرض دیگه داری که ما با گفتگو مسائل رو حل میکنیم. همچی چیزی نیست. اصلا اگر اینجوری بود که مردم درگیر اون همه گرفتاری برای حل مسائل رو رفع مشکلات چون نمیشه، همجور حرف میزدن تموم شد میرن. بله اصلا برفرض که این حرف تو کمی، نه این که درست باشه، کمی یه جایی کار بکنه، خب ایشون که حاضر نیست بشینه حرف بزنه، چه فرقی میکنه؟
مدت میکنه بعد در نهایت به اینجا میرسه که برفرض مثلا اگر ما قرار بریم خونه مادرش، میگه من دوست دارم از ساعت 8 صبح پاشم برم اونجا تا ساعت 10 شب، تا هم هر وقت دلت خواست بیام. میگم مثلا زن و شوهر قریبی جا میرن با هم برن، میگه نه من دوست دارم خانوادم رو زیاد ببینم، هر هفته باید خانوادش رو ببینم، یه هفته این ور یه هفته اون ور. یعنی که اگر قرار بفرزه مثلا من بهش میگم قرار با هم حرف بزنیم فلان روز، بعد میگه که نه الان مثلا مهمون داریم، اگه شد شب، اگرم نشد حالا بعدن. این که ارزش و احترامی که برای من میخوام قائل نیست، برای زندگی خودش قائل نیست، این منو این مقدار ناراحت میکنه. با تمام این صحبت ها من میگم باشه بشینیم حرف بزنیم، مسئله تو کجاست که بخوام بفهممش. یعنی دنبال به قول شما شاید دنبال چرا.
آخه عزیزم شما چجوری نمیفهمیدش؟ چیه میخواید بیشتر بفهمید؟ یادم شما برمیگرد میگه من تو رو نمیخوام، بفهمیدش چیشو بفهمید؟
میخوام بدونم اگر من مشکلی دارم، اگر از اگر پس... منه که ناراضیه، خب من بفهمم.
خب معلومه حتما
اگر توی این زندگی من حلش نکنم آینده بتونم حلش
نکنم. نه نه خواست بنام نه خیلی پرتی. اوکی الان برمیگره به تو میگه من به خانواده‌ام وابستم، میخوام هفته 3 روز برم اونجا، تو هم اصلا باید بیای. چه حالا چجوری شد؟ با گفتگو میخوای چیکارش کنی؟ با گفتگو میخوای چیکارش کنی؟ ایشون میگه من میخوام صبح برم تا شب. شما که نمیتونید بحث
احترام
حالا پس خب الان بگو پس الان مشکلی ما دیگه نداری، این که حل شد. بنابراین بی خودی تو نگیر بشین که احترام باید برای من قائل باشه. اون دیگه جایی نداره، احترام قائل نیست. بر اساس نظر تو هیچ ارتباطی به احترام نداره. تو ببین عزیز، کاملا پیداست که تو میخوای این ازدواج رو به دلایل خودت که این بس را برمیگرده به احساس عدم امنیتت، برمیگرده به نگرانی برای قضاوت و نظر دیگران، چون تو حرفات گفتی میخوای یه چیزی رو که غلط نگه داری. یعنی فکر کنی بذار من بدبخت باشم یا ناراحت و ناراضی باشم ولی مردم فکر کنن که من خوشبخت.
نه خیلی هم اونطوری نیست، واقعا دوست دارم این مرد، یعنی از لحاظ
به من بگو
واقعا دلبسته و وابسته شم.
عالی، به من بگو سه تا چیز خوبه این آدم چیه؟ همکنون
مسئولیت پذیره.
ایشون مسئولیت پذیره؟
اگر بر فرض مثال قراره بره فلان ساعت کار بکنه میره کار میکنه.
به تو چه مربوطه؟ مسئولیت برای دیگران داره، برای تو داره؟ اصلا باور نمی کنم. یک آدمی هر روز میره سر کار ولی حاضر نیست محل بذاره به زنش، مسئولیت پذیره؟
خب بستگی داره مسئولیت پذیره رو تو چی ببینی دیگه.
آقای شما که نمیتونین تعریف کنین مسئولیت پذیری. مسئولیت پذیری در مرحله خانواده اول به توه، بعد به کارش.
اون رو من احترام و اهمیت و ارزش میدونم.
آه شما پس برای خودتون قاعده خودتون. اگر تو که نمیتونی واژه خودت بسازی، بعد با واژه‌های خودت در جدیدت میخواد بازی کنی. بعدم شما قرار شد سه تا چیز خوب ایشون رو بگید. مسئولیتی که اصلا ایشون انقدر مسئول نبوده که در حالی که با تو بوده با یک کسی دیگه رفته. خب حالا دیگه این از مسئولیت چی؟ حسن خوبی دیگهش که شما دوستش دارید چی؟ تو فقط میخوای نشون بدی که بقیه که طلاق گرفتن اشتباه کرده، آدم نباید طلاق بگیره.
من با این مشکل دارم.
معلومه.
با همین که جدایی و من فکر نمی کنم کلن جدایی شد بهترین راه برای
اصلاً
باشه، آسان ترین
و اصلاً هیچ کس عزیزم هیچ کس نگفته جدایی بهترین راه. اصلا جدایی راه خوبی نیست، ولی مهم مقایسه با این راه بد در واقع مقایسه با زندگی بده. هیچ کس نگفته طلاق همیشه بده، پس بحث بهترین نیست. مهم اینه که زندگی بهتره یا نه، یا کمتر بده یا نه، یا بیشتر بده. سال اونجاست. خواهر دوتا عیب حسن دیگه ایشون که شما هنوز الان عاشقشید چیه؟
من اهل خانواده است. خیلی
اهل خانواده نیست، اهل خانواده است که در این زاده شده عزیز.
درست.
خب آخه خیلی جاده بود. مثلا میگیم خیلی دوست با آدم ها دوست میشه، ولی با همه دوست با من نیست، با همسرش نیست، با بقیه خیلی دوست و وفادار. به خاطر اونا میره هر کاری میکنه برای همسرش.
برای همچین آدمی که فقط خانواده خودش رو مقدم میدونه آدم چی کار میتونه بکنه؟ یعنی هیچ وقت هیچ زنی نمیتونه وارد زندگیش بشه، زنش بشه.
شما اگر حرفای منو بشنوید، نه، هر کسی که به خانوادهش وابسته است هرگز عاشق نمیشه، هرگز علاقه من نمیشه. آدم وابسته بعد از 6 ماه وابستگیش با همسرش میشه کانتر دیپندنسی. کانتر دیپندنسی یعنی دشمنی، یعنی بکوب تا بکوب، میره تا مرحله‌ای که بشه جدایی و رهایی، معمولا بعد از 6 سال جدا و رها. بعدش به 15 اگر نگهش دارن میشه مرحله استقلال. تو برای خودت باش، منم برای خودم. برای که هیچ وقتی همچین آدمی وارد مرحله اینتردیپندنسی، همبستگی و عشق نمیشه. به همین جهت است که بعد از 8 سالگی وابستگی ضد محبت و عشقه. شما اگر سیدی های من رو چرا در جزد و چرا طلاق یا پنجا باید نماد یا حرفای جای دیگه منو بشنوی، حرف خیلی مشخصه. بزرگترین مسئله جامعه ایرانی وابستگی و مهرطلبی. وابستگی یعنی که من به خانوادم وابستم، یعنی احساس و اندیشه من با اونا در ارتباط، احتیاجات فیزیکی و روانی و اجتماعی رو از طریق هم برآورده میکنیم. دوم مهرطلبی، من قضاوت و نظر مردم برام مهمه. بنابراین این دوتا مسئله اصلی است. ولی روزی که یه آدمی وابسته هست، آدم وابسته میره زن میگیره، میره شوهر میگیره یا شوهر میکنه، همیشه هم عروسشونه و دامادشونه، جزی از خانواده نیست. عزیز به همین جهت است که
پس هیچ وقت یعنی بند عاطفی هیچ وقت پاره نمیشه، هیچ وقت قیچی نمیشه.
نه، به همین جهت است که ماجرای وابستگی، یعنی من به اینجا تعلق دارم و گفتم اشکال کار در اینه که آدم وابسته عاشق نمیشه، اصلا با عشق کاری نداره. آدم وابسته، وابسته است به خانوادهش، مثل یک کسی است که خونه ای داره، حالا میره این ورور میگرده، بعد شبم برمیگرده خونه.
شما یه مدت پیش تراپیست رفتیم و اونجا به این نتیجه رسیدیم که کلن تراپیست شروع کرد چیز خانواده رو باز کنه، که این از نظر اون خانواده این بود که الان خانوادهش مثلا 5 نفرن، الان ازدواج کرده خانوادهش شده 6 نفر، متوجه این نیست که خودش الان یک خانواده تشکیل داده و اون خانواده مادرش برای خودشه، پدرش برای خودشه، مادر من برای خودشه. این تفکیک رو توی ذهنش نداشت، فکر میکرد مثلا 5 نفریم، حالا شدیم 6 نفر، واسه خانواده خوشبخت و پر جمعیتی داریم میشیم.
شما جزئی اون از اونجا هستید دیگه. شما به همین جهت هست که نوع خانواده سالم در اروپا و امریکا که شما هستید خانواده هستگی، پدر و مادر و بچه ها همه هیچ کارن. تو زندگی شما خانواده او هستند. برامانی انتخاب شماست، تصمیم شماست. گفتم اینکه شما بگید من یک کاری رو دوست دارم انجام میدم یه مسئله، وقتی میگید درستم من میگم خب این نظر شما، ولی وقتی استدلال کردید باید استدلالتون درست باشه، ولی که اونجا شما گفتید میتونم آنچه که درست است رو ثابت کنم، اونو به من شما نشون ندید، ولی همچنان زندگی زندگی شماست. ببینید چه میکنید، امیدوارم هرچی خیر و صلاحتونه به اتفاق بیفته.
من
نظرم این است که من هرگز هم که حرفی نزدم، از من این است که واقع بینانه به موضوعه. اصلا من هیچ نمیدونم، اصلا ارزم این است که شما نگاهی واقع بینانه بکنید، ببینید کجا ایستادید، چی کار میخواید بکنید عزیز. امیدوارم آنچه که خیر و صلاحتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم با تون. خدا
نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. سلام
آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
ممنون از برنامه خوبتون.
خیلی
خوبه. من 32 سالمه، خانومم 27 سالشه، ما حدوداً 5 سال ازدواج کردیم. من از یه خانواده، بچه آخر یه خانواده 3 فرزندی هستم با فاصله 3 و 6 سال. خانومم یه داداش بزرگتر از خودش داره 3 ساله. ما 4 سال مهاجرت کردیم به یکی از کشورهای اروپایی، پناهندگی اومدیم.
چه مدتی در راه بودیم؟
نزدیک یک ماه.
اوکی.
یک ماه در راه.
ولی خب شما هیچ کنتون در ایران چیزی نخونده بودید نه؟
چرا؟ من لیسانس یکی از رشته‌های مهندسی رو دارم. خانومم تقریبا ترم یک و دوی دانشگاه زبان میخوندم، بعد ول کردن، بعد الان دیگه تصمیم داره اینجا ادامه بده.
آیا زبانی که میخوندن همون زبان کشوریست که درش هستید یا چیز دیگه؟
نه، زبان انگلیسی میخوندن.
ولی اینجا انگلیسی زبان نیست.
نه.
خب شما توی مدت 4 سال چه کردید در اینجا؟
بالا اینجا زبان خوندیم، خانومم هم همینطور، زبانش رو به حد خوبی رسوند، من هم همینطور هم زبان میخوندم هم کار میرفتم و دیگه زندگی میکردیم. تا الان یه موقعیت کاری خیلی خوبی داریم و خانومم هم همینطور دنبال یک از دورهایی هست اینجا یه میارم برای هم تحصیل هم کار که بتونه یه شغلی رو داشته باشه که بتونه ادامه بده.
بسیار خوب. برای چی لطفی های تلفن کرد؟
من در مورد مشکلمون میخوام باهاتون صحبت کنم، ولی اول دوست دارم در مورد خانومم بهتون بگم که چطوریه، شاید بتونه کمکتون کنه، به این راهنمایی کنه. خانومم بیشتر وقتا در مورد کودکیش خیلی با هم حرف میزنه، در مورد مشکلات که کودکیش داشته، در مورد کتک هایی که از مادرش میخورده، از اینکه درد دلایی که مادرش نماز پدرش باباش میکرده، یا که چیزایی که دوست داشته براش نمیخریدن، در کل تو گذشته خیلی گیر کرده و این یه خود اذیتش میکنه و بیشتر بالا پایین میره.
فاصلهشون با برادرشون چقدره؟
3 سال.
آیا این در مورد برادرم بوده همین کتک خوردن و اینا؟ چونشون که بچه دومه.
نه دوتاشون مثل که بودن.
اون وقت پدر هم همینطور بوده یا فقط مادر؟
بیشتر مادر بوده. پدر
خب بنابراین محیط خانه محیط متشنجی بوده و مادر بچه ها رو کتک می زده.
بله.
اون وقت این تا چه ادامه داشته؟
بالا چهشو نمی دونم ولی خب حتما تا 8-9 سالگی بوده.
خب وقت بعدش چطور؟ بعدش چطور بوده؟
کلن بیشتر شکایتش اینه که تو خونه زندانی بوده، پدرش نمیذاشته زیاد بره بیرون یا با دوستاش بازی کنه، با خیلی دوست داشته با بچه های همسایه هم بازی داشته باشه ولی هیچ وقت هیچ دوستی نداشته به خاطر پدرش که اونو یه جورایی محدود میکرده به خاطر طرز تفکری که داشته تو ایران که مثلا باید دختر تو خونه باشه.
چه مدتی با شما آشنا بودن یا با هم آشنا بودید که ازدواج کردید؟
ما 6 ماه هلوش با هم آشنا بودیم، البته سنتی بود ولی من خودم خواستم، خودم ایشون رو دیدم و خواستم. ولی خب 6 ماه حدودا نامزد بودیم که بعد هم ازدواج.
خواستن ایشون، خب ایشون حدود 21.5 یا نزدیک اون با شما آشنا شده، یعنی دوره طولانی که نبودی که پدر محدودش کنه. زمان ایشون دانشگاه هم که میرفته به هر حال یه مقدار آزادیایی داشته، نه اینکه بگم قسم از رفت آمد و ایناست. حالا غیر از آسیب از جانب پدر و مادر، از جانب برادرم اذیت شده؟
نه زیاد، رابطه خوبی با برادرش
داره. اوکی، آیا از جانب کسان دیگه هم آسیب دیده؟
کسان دیگه نه، ولی خب یه رابطه‌ای داشته، یه رابطه قبل از من، اون خیلی تو فکرش بود و خیلی اذیتش میکرد.
چی بوده داستان؟
یه مدت با یک دوستی، با یه پسری آشنا بوده یه مدت، بعد زیاد برای من بازش نمیکنه، منم نخواستم، ولی میگه اون خیلی منو اذیت کرده، من از اون خیلی ضربه خوردم، اون از ذهنش نمیتونست پاک کنه.
آخه در چه زمینه ای ضربه خورد؟
چون دوست بوده و میگه که مثلا من باش دوست بودم و اون منو گول زد، قرار بود بیاد مثلا خواستگاری من یا سو استفاده، میگه خیلی ازم سو استفاده کرده.
در چه زمینه ای؟
شاید جنسی، شاید مالی، شاید روحی.
شما وقتی با ایشون آشنا شدید از نظر جنسی در چه وضعیتی بوده؟
متوجه نمیشم من.
یعنی وقتی شما با ایشون ازدواج کردید یا باش دوست شدید ازدواج کردید، فکر کنید چه اندازه تجربیات جنسی داشتند؟
نداشتم، نه تجربیاتی نداشتم.
پس اون چجوری آزار جنسی به ایشون داده؟
برام باز نمی کنم، من سوال ازشون پرسم بهم نمیده. حالا من چیزایی که شنیدم
خب اون که دلیل اولا خب ایشون چرا مطرحش میکنه که بعدم توضیح نده؟
بالا آقای که ما از وقتی که اومدیم کشور اروپایی خارج یه جورایی خیلی افسرده شد، دپرس شد، خب مشکلات خودمون رو داشتیم اینجا خارج، با پناهندگی درگیر بودیم، یه جورایی خیلی افسرده شده بود. یه مدت یه دوره تراپی هم رفت، یک سال یه داره میره ادامه میده، ولی خب دیگه آخراش میگه دکترش گفته که دیگه نمیخواد بیاد، تو مشکلی نداری. ولی خب خیلی بیشتر از حادترین دورش، این حادترین مشکلمون این چند روز پیش اتفاق افتاده که به هم میگه کاز من نمیدونم تو خیلی خوبی، تو خیلی گلی، خیلی کار رو برای من کردی، ولی من قضا تو رو نمیدونم، قضا این زندگی رو نمیدونم، یه مدتی بذار من راحت باشم، یه مدتی منو تنها بذار، یه مدتی اذیتم نکن، یه مدتی سر به سرم نذار، بذار تو حال خودم باشم.
یعنی چی؟
از این قبیل میگه.
نه یعنی چی کاری بکنم نه، یه ذره از ذره واقعیت چی؟ دوتا خونه متفاوت باشیم، توی یه خونه باشیم، با من حرف نزن، سراغ من نیا، خودت برو بیا، چی یعنی چی کار کنی؟ رفتاری چی کار کنی؟
توی یه خونه باشیم ولی کار به کار همدیگه نداشته.
یعنی چی؟ یعنی اصلا
صحبت کنیم، حرف بزنیم، ولی از نظر جنسی، از نظر رابطه‌ای کار به کار هم دیگه
خب نشته باشید باشید این که اصلا مسئله عجیب غریب نه آخه بعدم علتش چیه؟
بالا علت اصلی من بیشتر به خاطر این موضوع باهاتون تماس گرفتم به خاطر رابطه جنسی مونه. ما از اول ازدواج ما من این مشکلات رو خیلی این مشکلات رو داشتیم، یعنی که همه خواستنا از طرف من بود و اوشون نمیخواست و من همیشه در این مورد شکایت میکنم.
نه صبر کنید، ایشون تمایلی به داشتن رابطه جنسی نداشتن، درسته؟
بله.
اوکی، ولی وقتی که اتفاق میافتاد در اون رابطه موضوع و مسئله و مشکلی بود یا نبود؟
مشکلی نبود، ولی خب خیلی وقتا هم راضی بود، خیلی وقتا اصلا راضی نبود، به اون اوجش نمیرسه، به اون اورگاسم نمیرسه و این فکر میکنم مشکل باشه. این
حالا به این ارگازم یا ارگازم به قول شما نمیرسند در حدی که شما و ایشون میدونید، میدونید چرا؟ یه زمانی هست که مدت رابطه کوتاهه، اینه دلیلش؟ برای که شما با سرعت ارضا میشید؟
یه مدتی بود، شاید بعض موارد بود، ولی بعض موارد هم نبود که مدت رابطه طولانی بود، ولی باز میدیدم شاید روزای بعدش اصلا هیچ تمایلی نداره.
حالا ایشون میتونه ناراضی باشه از این که من در رابطه جنسی به اون ارگازم و کلایمکس نمیرسم. خیلی اینو خیلی ها دارن، این مسئله است که بیشتر به جایی که مرد مرتبط باشه بیشتر اوقات به خانم ها مرتبط، مگر اینکه از ناحیه مرد مسئله باشه. ولی خب این چرا سبب میشه که کسی بگه کاری به کار هم نداشته باشه؟
نمیدونم، یعنی این بحثی که میکنه، یعنی این مدت که الان این جریانات اتفاق افتاده برمیگرد با آخرین رابطه‌ای که داشتیم. آخرین رابطه همون یه جورایی خیلی خیلی چطوری بگم خیلی خوب نبود، افتضاح بود. بعد از اون به بعد یه جورایی خود باز با هم بحث کردیم، همیشه هم هر وقت که میخوایم در این مورد بحث کنیم و حرف بزنیم میگه نگو چیزی در مورد حرف نزن، تو همیشه منو تو فشار میذاری.
این که خیلی دفعه قبل بد بود، یعنی چی؟ دو تا آدم یه چیزی میتونست خوب نباشه ولی دیگه بد بودنش نه چی؟
آره شاید من بد گفتم، خوب نبود، اون چیزی که همیشگی باشه نبود.
اوکی، یعنی مثلا شما با سرعت ارضا شدید و همین؟
نه اصلا به پایان نرسید، چیزی به پایان.
چرا؟ یعنی وصلش با دعواتون شد؟
نه وسطش قطع شد و نشستیم با هم حرف داریم.
یعنی وسطش شما آمادگی رو برای ادامه رابطه از دست دادی؟
نه اوشون نمیخواد، من دیدم تمایلی نداره و بعد قطع شد و نشستیم با
هم. شما من بگید یه آدمی که شما رو نمیخواد شما چرا میخواید؟ این بحثی که من با شنونده گرامی قبلی داشتم.
آره تو من حس میکنم مشکل یه مشکلاتی داره. من خیلی سوالا رو از من برنامه شما خیلی دنبال میکنم، خیلی وقتا میام از خودم میپرسم، میگم این شاید تو رو نخواد، بعد حالا یه جورای شاید خودم گول میزنم، میگم نه این مشکل داره، مشکلاتش حل بشه، برطرف بشه، شاید درست بشه. یعنی این تو این 4-5 سال خیلی در مورد این روابط جنسیمون با هم صحبت میکردیم، همش میگفت که بهونه‌های مختلف می آورد، بذار تا اینجا درست بشه، بذار تا مثلا جواب بگیریم، بذار من خیلی استرس دارم، بذار من خیلی تو سرم خیلی فکره، یا مثلا مشاوری که رفته بود گفته بود بهش که تو خیلی مشکلات زیادی تو ذهنته، باید سر و سامون بدی به خودت، بعد درست بشی، بعد درست میشه، یه همچین چیزایی. من فکر تا الانش هم همینطوره، یعنی فکر میکنم که مشکل زیاد داره، نه اینکه منو نمیخواد.
آخه فرقی میکنه؟ نه مشکل زیاد داره نه اینکه منو نمیخواد، مهم نتیجه شه. من اگر یه غذایی رو نمیتونم بخورم پس نمیخورم، بعد من برگردم بگم که اگر این مشکل نبود اون غذا رو میخواست، آخه این نتیجه گیری باز بس کجا میاد؟ ایشون چقدر اگر بهش بگی بیا جدا بشیم به شما چه خواهند گفت؟ طلاق بگیر؟
در مورد زبری هم صحبت کردیم، میگه اگه تو بخوای من مانت نمیشم، من نمیخوام تو را اذیتت کنم.
خب شما چرا نمیخوایی؟ اون دلیل که این یه مشکلاتی داره میدونین مثل چی مونه؟ مثل این که آدم برگرده بگه این آدم درس نخونده، مدرکی نداره، بلکه اینه که با بیهوشه یا مشکل روانی داره. آخ چه فرقی میکنه؟ اگه مشکل روانی نمیداشت درس هم میخوند. آخ برای من چه فرقی میکنه عزیز؟ مهم نتیجه است. شما هم به من بگید آیا طی 5 سال گذشته هیچ کدوم از اون مسائل و مشکلاتشون حل شده؟
نه.
خب پس چه فکر میکنید 2 سال آینده یا 5 سال آینده مشکلات حل میشه؟
خب دقیقا به اوجش الان رسیدیم، یعنی همیشه توی 5 سال با بهونه های مختلف تا به اینجا رسیده شده و من همیشه فکر میکردم، حالا اشتباه هم بوده، که بذار ببینم این بهونه که میاره چیه، ببینیم به این برسیم شاید درست بشه. بعد همیشه نشده تا رسیدیم به این نقطه.
اون که دیگه بدتره، برای که یه زبانی آدم یه کوششی میکنه یه کاری بشه نمیشه، آدم فکر کنه خب شاید کار به درستی انجام نشده، به اندازه نبوده. ولی وقتی که ایشون میگه بذار ویزامون بیاد یا بذار این امتحان رو بگذرونیم، بذار این نمره رو بگیرم بعدش، ارتباطی بین این موضوع و خواسته های ارتباطی و رابطه یا رابطه جنسی شما نیست. اینا چه ارتباطی به هم داره؟
نه ببخشید، شاید من منظورم بد گفتم. این نمیگه بذار تا این بیاد، میگه من مثلا مثال میزنم برای قبولیمون، میگفت که مثلا قبلش میگفت که من خیلی درگیرم، خودت که میدونی الان وضعیتمون اینطوریه، به خاطر قبولیمون من خیلی مغزم درگیره، خیلی فکرم درگیره، نمیتونم بهش فکر کنم، تو خودت واقعیتمون میدونی، نه اینکه بذار. بعد من میگفتم خب باش حالا بذار.
آخه ارتباطی بین اینا نیست برفت. من مردم دنیا که مسئله و مشکل و امتحان و منتظر ویزا هستن همه رابطه جنسی رو متوقف کن. حالا برفت خب بعدش، ولی وقتی تموم میشد چی؟ فردا اینکه قبولتون میامن چی؟
من مطمئن میدونستم ولی خب
بخواستم
اینجوری به خودم ثابت بشه.
آخه به خودتون ثابت بشه آدم چقدر میخواد به خودش ثابت بشه؟ آخه باید بین موضوعی ارتباطی باشه عزیز. من برگردم بگم با شما حرف نمیزنم اگر الان پاتون رو پاتون انداختید، آخه این چه ارتباطی به هم داره؟ من که نمیدونم قاعده بسازم بعد بگم به این دلیله. حالا روی خط باشید، شما فکراتون بکنید، ببینید دلتون میخواد موضوع رو چگونه با من در میون بگذارید، شاید تو قسمت بعدی به یه جایی برسیم. روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
توی مدت چی فکر کردید عزیز؟
آقای دکتر من به فکر کردم این سوالو دارم، چرا بعضی وقتا رابطه جنسیمون خوبه بعضی وقتا بده؟ یعنی این دلیل نمیشه شاید این رفتار بالا و پایین بودنش هم رو رابطه تاثیر میذاره؟
حتما. البته من نمیدونم، چون رو خط رادیو هم هستیم، جزئیاتشو نمیدونم که کجای کار اشکال داره. میدونین حقیقتش اگه به من بگید که تو چی فهمیدی میگم هیچی، از این که بعد میدونم ایشون فرض کنید به حساب خودشون اون ارگزم رو ندارن. اولا بسیاری از اوقات در خصوص خانوما به ویژه خیلی ها اصلا ندارن، بعضی ها موارد کمی دارن، ولی این سبب نمیشه که موجب اختلاف باشه تا اون حد که برخی از اوقات شرط ایشون یا درخواست ایشون از شما این باشه که بیا کاری به کار من مثلا نداشته باش، اونم به صورت بلند مدت. نمیفهمم. بعدم شما من میفرمایید راجع به گذشته و کودکی ایشون صحبت میکنن. خب اگر همه چیز رو نمیخوان بگن اولا چرا میگن؟ دوم مثلا چه ضرورتی داره به شما کم یا زیادشو بگن؟ اونم نمیدونم. شما توی این مدت که ایشون تراپی میرفتن که با تراپیستشون حرف نزدید؟ شما درگیر این جلسات که نبودید؟
یکی دو جلسه باشون بودم.
خیلی خب، اونجا به چه نتیجه رسیدید یا حقی که اون تراپیست داشت به شما بگه در ارتباط با همسرتون به شما چی گفت؟ ایشون چه مسئله و مشکلی داره یا چه بیماری داره اگر تشخیصی روی ایشون داده شده؟
بالا در مورد این چیزا صحبت نکردیم، فقط یه دو جلسه که رفته بودیم تو یه چند تا از مشکلات کوچیکی که با هم داشتیم در مورد اونا صحبت میکردیم. ولی خب اولین جلسه هم که رفتیم من اولین چیزی که گفتم گفت تو چه مشکلی داری باهاشون، من گفتم رابطه جنسیمون مشکل دارم، که باز بحث به یه جای دیگه کشیده شد که بعد من خانومم بهم گفت که تو چرا فقط رابطه جنسی رو میبینی. من گفتم من بهش گفتم من مشکلی دیگه با تو ندارم، من چه کلی مشکلات دیگه کوچیکی داریم، اختلافا اونا حل میشه، این چیزیه که من با مشکل دارم، یعنی بزرگترینش همینه.
حالا به من بگید همسرتون گلو و شکایتشون از شما غیر از موضوع رابطه جنسی چیه؟
بالا بعض وقتا که میگه خوبی اوکی مشکل نداری،
نه وقتی نه
نه روزایی که میگه مثلا میگه به خودت نمیرسی، مثلا حرف گوش نمیگیری، یه خود لجبازی.
مثلا به خودتون نمیرسی یعنی شما از چه نظر میگه؟ از نظر نظافت؟ از چه نظر؟
نه از نظر خرید لباس و این چیزا. من خانمم خیلی دوست داره تو لباس و تو تیپ و این چیزا خیلی بیش از حد، منم هستم ولی نه به حد اون.
آیا شبکه ای از دوستان رفت آمد داری؟
بله.
این شما تو آلمان تونستید یه دوست پیدا کنی با اونا میری تو میایی؟
بله.
و شما در حدی که بقیه میپوشن یا همسرتون انتظار داره نمیپوشی؟
چرا؟ به نظر خودم که میپوشم و به اون جوری که باید انجام میدن، حتی خودشم میدونه
از اینجا چه گله و شکایتی است؟
از وقتی گله و شکایتم کرده اینجوری من بیشتر شده، یعنی بهش گوش میدم، یعنی خرید بیشتر میکنم.
خب حالا داستان لجبازی شما چیه؟
لجبازی این که با هم مثلا میگه هر چیزی بهت میگم گوش نمیگیری.
خب من قرار اینجوری باشه،
در حالی که خودشم میدونه که مثلا لجبازی نیست، خودشم یه جایی هست گوش نمیگیره هست. حالا من اینو دقیقا نمیدونم اینجوری گفتم، ولی خب بیشترین چیزی که الان تو ذهنم بود این پوشیدن بود که اومد.
حالا شما چقدر راضی هستید از اومدنتون به اروپا؟
من خیلی.
ایشون چی؟
ایشونم به اولا راضی نبودن ولی الان راضی هستن.
خب حالا چقدر برگردیم سراغ بعد، چقدر به جدایی شما به هم حرف زدید، فکر کردید، یا اصلا نگاه و نظرتون چی هست؟
جدایی تقریبا یک سال پیش با هم بحثشون من باز کردم، گفتم اگه نمیخوای خوب بشی من به جدایی فکر میکنم، در صورتی که یه تلنگر بود میخواستم ببینم جوابش چیه، ولی باز بعد گذشت، باز این دفعه که من هر از بار میگه تو چرا گفتی جدایی، تو نباید میگفتی، من ناراحتم. یا الانم باز بحثش کردیم، ولی خب الان به اینجایی که رسیدیم این قراری شده که مدت همدیگر رو آزاد بذاریم. گفتم خب آزاد یعنی چی؟ گفت که میخوام آزاد بذارم با هر کم دوست داری برو بیا.
نه مثلا با هر کس هم دوست داری برو بیا، یعنی با زن دیگری؟
آره گفتم، یعنی اگه سوال دقیقا من همین گفتم، یعنی اگه من با یه زن دیگه بیام تو این خونه تو مشکلی نداری؟ گفت تا وقتی که تو، جوابش این بود، تا وقتی که تو خوشحال باشی من مشکل ندارم.
خدا از شما من این سوال میکنم، زنی که به شوهرش میگه اگر میخوای با زن دیگه، حالا به خونه کاری ندارم، با زن دیگه برو، شما هنوز فکر میکنید چیزی به اسم ازدواج وجود داره که شما میخواید نگهش داری؟
من به یه جنبه دیگه حقیقت فکر کردم آقای دکتر، من فکر کردم ایشون خیلی حالش بده که اینطوری به من داره صحبت
میکنه. برای این پس باید حالش رو خوب کرد، ولی که نمیشه حال بدش رو پذیرفت که حالش بده ولی گذاشت که نتیجهش باشه. من بگم پام نه. شکسته تو مسابقه فوتبال نمیتونم بیا، شما نه بیا بازی بکن، حالا با پای شکسته بیا، اصلا شما رو نمیتونم باز حالشون بده، چرا یه جایی نمیدید که حالشون خوب بشه؟ برای شما چرا همه چیز رو به حساب حال بدشون میذاری؟ با ایشون این چیزیست که هست. اگر من سنم 30 یا 40 خب این سن منه، شما بگید نه این 40ش خوب نیست، این 30ه،
یعنی خوب شدنی نیست.
من نمیدونم اصلا آخه ایشون مشکلشون چیه که خوب شدنی شده. برای شما دارید به من میگید تو 5 سال گذشته بهبودی پیدا نشده، بعدم راهی که ایشون داری میره از طریق اون تراپیستم که به نظر نمیرسه تغییر رو به وجود آورده.
نه
خب پس
حالا من یک سوال دیگه هم دارم خدمتون. اگه من تراپیست از طریق اسکایپ این چطوریه از نظر شما؟
نه اشکالی نداری، به هر حال یه اطلاعاتی رو شما به دست میارید. من فکر میکنم باید به صورت جدی زندگیتون رو مطرح کنید عزیز، به دو دلیل. اولا سناتون یه جاییست که نمیتونید بی خودی وقت رو بکشید و از بین ببرید، بعد به تدریج به همدیگه آسیب میزنید و اوضاع بدتر میشه. یعنی اگر ایشون فرض کنید گرفتاریش از کودکی و مادرشه، حالا یه 5 سال هم میشه گرفتاریش با شوهرشه. یعنی فرض کنید پر روی تراپیستی که بره میتونه بگه 22 سال اونا اذیتم کردن، 5 سال این. برای اینکه شما چیزی در جهت بهتر شدن و بهبود من نمیبینم، فقط تنها چیزیست که درست مثل آدمی که چاره ای نداره سوار هواپیما شده منتظری هواپیما بشینه. حالا بشینه کجا بشینه یا نشینه مثلا نمیدونیم، ولی خودتون از حرفاتون پیداست نمیخواید تصمیم بگیرید و یا اقدامی بکنید. منم نمیخوام بگم تصمیم بگیری و اقدامی بکنید، ولی حرف من این است که هر دوی شما قرار واقع بینانه ببینید کجا ایستادید، چه کار میخواید بکنید. اینکه شما من بگید من نمیدونم و میخوام تحقیق کنیم و باتون موافق هستم، خیلی از اوقاتم از طریق تلفن یا اسکایپ میشه خیلی چیزا رو متوجه شد. برخی از اوقات کافی نیست، برخی از اوقات ممکنه مشکلی رو حل نکنه، ولی الان شما صورت مسئله رو هنوز ندارید عزیز. شما صورت مسئله رو دارید اینگونه مطرح میکنید که من یه همسری دارم که کودکی بدی داشته و این کودکی بد سبب شده که الان نوع رفتارش نامناسب باشه و ما با هم مسئله و مشکل داشته باشیم، در حالی که کوششی به جهت حلش کردیم به جایی نرسیده، در حالی که اون یه مدتی رفته پروتراپیست نتیجه نگرفتم همچنان سر جای خودش باقی است. الانم حرف ایشون اینه که تو بیا ما به هم کاری نداشته باشیم، ولی قصدش از کاری نداشته باشیم بیشتر اینه که تو از من انتظار داشتن رابطه جنسی نداشته باشی. اما اونجایی یه مرتبه سیستم از هم پاشیده میشه که میگه ای دلت میخواد با کسای دیگه بر، اون موقع است که یعنی من دنیایی رو یا ازدواجی رو و خانوادهی رو میبینم که اسمش ازدواج و خانواده نیست.
درسته.
حالا اگر به شما بگم نه، شما اخو دو دفعه از من پرسید اگر ایشون حالش بهتر نشه همین جوری باشه، شما ایشون رو هنوز میخواید تو این رابطه بمونید یا نه؟
البته من 1.5 سال هولوشی که با شما آشنا شدم، اگه قبل از 1.5 سال بود که به اینجا کشنی میشد و ادامه میدادم، ولی از وقتی با شما آشنا شدم نه.
خب حالا ایشون واقعا دلشون، بیاد اصلا یه فرض رو بگیریم، فرض کنید شما از هم جدا بشید، ایشون میتونه تو اروپا به هر حال زندگیشو اداره کنه؟
به سختی فکر نمی کنم، ولی به سختی آره، شاید هم برگرده
به همون. آیا واقعا فکر بگوید توی خانواده‌ای که بوده با اون شرایطی که توضیح میدن ایشون میخواد با اون خانواده برگرده دو مرتبه؟ ببینید عزیز، به مقدار زیادی همه چیز مبهم و تاریکه، برای اینکه بی خودی شما درگیر گذشته ایشون شدید که اصلا موضوع نیست، فرقی هم نمی کنه، فایده هم نداره، ولی قرار است که کمی بیشتر با هم حرف بزنید این کجاست و ضمناً با هم دیگه در ارتباط با یه روانشناسی حالا از طریق اسکایپ یا هر چیز دیگه هم شده صحبتتون رو بکنید عزیز، یه در 20 جلسه صحبت کنید و بعدم اصلا پنهان نکنید، اونچه که واقعیت هست رو مطرح کنید، شاید بگه جواب و نتیجهی برسید و الا به تدریج تحلیل میرید از پا میفتید عزیز.
یه جمله من تو بحث قبلیمون بهش میگفتم، حالا از بحث به گذشته داره بهش میگم، تو اگه با من مشکل داشتی خب چرا روز اول به من نمیگفتی؟ اگه منو نمیخواستی خب میگفتی، چرا ادامه دادی؟ من حس میکنم حتی بهش از امر اینجوری میگفتم.
خب حالا
ولی اون گفت نه، میگفت نه تو چه جوری داری میگی، من واقعا تو رو دوست داشتم.
حالا شد نه نصب کنی الان هم دوست داری؟
الان میگه یکم، اگه الان هم ممکن برای یکم اینجوری بهم جواب
بدی. خب اینا درست نیست، همینا رو باید با هم راحت حرف بزنیم. و یکم در حدی است که آدم به خاطرش تو ازدواج میمونه یا نه؟
یه حرفی هم مشاورش پیش زده بود تو ذهنم بود دوستم بهتون بگم، بهش گفته تو اگه این زندگی رو نمیخوای پس نمون، یعنی اگه منو نمیخوای برو، چرا موندی و تصمیم بگیری منو میخوای یا نمیخوای، اینجوری بهش گفته بوده.
بنابراین به نظر من باید که حرف بزنید، تکلیف رو یه سر کنید عزیز، که دقیقا بدونید کجا ایستادید و چیکار می‌خواید بکنید، نمیشه چیزی رو درست کرد درست کنید اگر نکنه. من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی فکر کنم حرفمون رو با هم زدیم عزیز. در حال
مازی من میتونم پشت خط،
نه من متأسفانه باید برم، نه من باید برم مازم جا. در حال
ممنون،
در حال مازی خودتون باشی، مازی بهتون باشی، خوشحال شدم باهات حرف زدم.
ممنون، خوشحال شدم.
خدا شنگ و نجمن روز روزگار خوش و خدا.